خیلی ممنونم، متشکر از اینکه تشریف آوردین و یکی به ما بالاخره نگاه کرد و خیلی خوشحالیم که در خدمت رادیو هست.
سلامت باشید. چاشنی های غذا تولید میکنید درسته؟
بله دقیقا.
یک سری از دغدغه ها برای همه تولید کننده ها یکسان هست، صرف نظر از اینکه چی تولید میکنن. چی هست؟ دومش خاص سمت شماست و اینکه راهکارهاتون چیه، پیشنهاداتتون چیه و چقدر توجه میشه واقعا به این پیشنهادات شما به عنوان تولید کننده به ارگانها و سازمانهایی که مخاطب شما هستن ارائه میدید؟
ما یه خط تولید داریم ولی کلا چرخه تولید هست. چرخه تولید از منبع مالی شروع میشه و به فروشنده ختم میشه. اتفاقی که این وسط میفته، کننده تامین مالی درست انجام نمیشه و تضمینی واسه دریافت پولش وجود نداره. این وسط هر ریسکی که وجود داره مربوط به تولید کننده میشه. ما وام داریم، زمان واسه وام نداریم. ما اگر در زمان اگر مثلا وام رو یک ساله، دو ساله، پنج ساله، هر زمانی که میگیریم، این قانون وجود داره اگر به موقع ما پرداخت نکنیم جریمه میشیم. ولی اگر ما مثلا جنسمون باید در مهر ماه خریداری بشه، بانک دو ماه دیرتر به ما پول، در اون صورت ما مجبور خواهیم شد 10% گرونتر وامونو در واقع محصولمون رو بخریم، جریمه واسه بانک در نظر گرفته نمیشه یا هیچ بهره از وام ما کم نمیشه.
شما بابت دیرتراتون جریمه میشید ولی بانک اگر اون موقعی که میخواید بهتون وام نده کسی نمیگه چرا هوای تولید کننده رو نداشتی.
دقیقاً همینجوریه. ما مشکلات بیشتر بر اساس قوانین نانوشته در تولید، در گرفتن پول و دادن پول. به این معنا که شما وقتی که میخواین وامی رو بگیرین تامین مالی بشه، یه سری قوانینی وجود داره. دلیل کندی بانک به دلیل قوانینی که بانک داخلی بانک هست. شما اگر اعتراضی بکنین بیشتر خطر متوجهتون میشه که وامتون تو دستانداز میفته تا اینکه با اون مدیر یا با اون مجموعه برخوردی انجام بشه.
خاطرات هم دارید درسته؟
وقتی ما توی خرید و توزیع در خود کشور محدودیت داریم، الان به دلیل تحریم ها ما LC نمیتونیم داشته باشیم، LC بین‌المللی، ولی من نمیدونم ما چرا LC به کار نداریم، ما چرا در واقع با تضمین بیشتری اقلا ما بدونیم جنسی که میفروشیم رو بدونیم که حتما پولش رو دریافت میکنیم. یا این تعهد بانک وقتی که شما LC رو میخواییم که بهش خرید دین میگن، اینجا در واقع نرخ پایین تریه چون تضمین بالاتری داره، پول بیشتری بانک به ما میده چون ریسک کمتری واسه بانک داره تا اینکه ما چک مشتری رو بخوایم بدیم. این هم میتونه کمک کنه به چرخه مالی ما. تولید کننده خوب راه‌های تامین منابع، راه‌های کارهای ادارات باید انجام بشه رو نمیدونه، تولید خوب رو میدونه ولی حمایتی نیست که مثلا بگن آقا این تولید کننده جنسش بهترین بوده ولی اسم و رسمی نداره، بیایم مثلا بهش یک پانی بدیم در رادیو تلویزیون بتونه تبلیغ بکنه. شاید قوانین بازرگانی رو، قوانین فروش رو ندونه ولی قوانین تولید رو خیلی خوب میدونه و جنس خوب و با کیفیت میتونه دست مردم بده.
خیلی متشکرم، براتون از سلامتی میکنم و میخوای خوب.
متشکرم از حضور شما، خیلی ممنونم از رادیو.
کالای ایرانی، کالای ایرانی. صدای پرتنین چرخ‌های تولید، کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح، رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده برای گزارششون. جناب شکوهی از سبزوار، پیامتون ما رسید، خیلی متشکرم ازتون. سرکار خانم جعفری از زاهدان، سرکار خانم بنی کمالی از تهران، خدمتتون عرض کنم که اشاره شده که هم قیمت‌ها بالا میره و هم کیفیت کالاها پایین میاد، این چه وضع تولید در داخل کشور هست؟ سرکار خانم بنی کمالی اشاره کردن. آقای میر موسوی برکار ساختمان گفتن برکار صنعتی هستن، یکی از راه‌های سوق دادن مردم به سمت حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، پیشنهاد معرفی و خرید کالای ایرانی برای مشتریان هست، کالایی که بشناسیم. و اشاره کردم به اینکه دو سال، نزدیک به دو سال هست که در همه کارهای ساختمانی و صنعتی از کالاهای داخلی استفاده می‌کنیم و بسیار هم راضی هستیم. خب حالا شناختی که آقای موسوی دارن نسبت به کالای ایرانی، اون رو استفاده می‌کنن و معرفی می‌کنن. خیلی ازتون ممنونم آقای میر موسوی عزیز. پیام دیگری اومده که در اقتصاد مفهومی است تحت عنوان حداکثر کردن نفع شخصی که مجموع این منافع شخصی منجر میشه به حداکثر منافع کل جامعه. تولید کننده و صادر کننده و وارد کننده ایرانی هم طبعا به دنبال منافع شخصی خودشون هستن. چگونه است که این همه فاصله بین قدرت اقتصادی ایران و بقیه کشورهاست؟ در قالب دو پیامک اینو برای ما فرستادن جناب مسعود پورصراف عزیز از کرش که گفتن آیا اساسا مفهوم حداکثر سازی نفع شخصی در اقتصاد یک دروغ بزرگه؟ روز به روز هم در رسانه‌ها گفته میشه که فلان آمار و ارقام بهبود یافته. ممنونم از آقای پورصراف به خاطر پیام تخصصی و دقیقی که برای ما فرستادن. جناب انعامی از عراق هم گفتن برای صادرات موفق باید حتما از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی استفاده بشه. سفارتخونه‌ها که متأسفانه در سالیان گذشته موضوع ضعیف بوده و الان هم ضعیف است. خب خیلی ممنونم از توجهتون به موضوع برنامه. در گزارشی که خانم نعمت‌زاده آماده کردن دو تقدیم شما شد، یه بخشش اشاره به بحث تأمین مالی شد. یکی از مشکلات ما الان تولیدمون باش مواجهه تأمین مالی است. وقتی صادرات ما به تعبیری که آقای لاهوتی به کار بردن یا متولی نداره، یا اگر متولی داره این متولی اختیارات لازم رو نداره، برمیگرده به حوزه تولیدمون. یه چیزی باید تولید بشه که صادر بشه. حالا میاد تو حوزه صادرات با اون چالش و مشکل مواجه میشه. این مشکل دوباره برمیگرده میشه یک فنر به سمت تولید، ضربه میزنه به خود تولید. یعنی تولیدی که در قالب صادرات با ارزش افزوده بالا فروش نره، خود به خود دیگه تولید نخواهد شد یا مسیر تولیدش دچار چالش خواهد شد. یکی از چالش‌هایی که میتونه تولید رو از این فضا نجات بده تأمین مالی است. و وقتی بانک‌های ما به دلایل مختلف از جمله این که در واقع افزایش سرمایه براشون اتفاق نیفتاده توسط بودجه‌ها، یا اگر قرار افزایش سرمایه اتفاق بیفته بودجه الان آیدی لازم بر کار نیست که این افزایش سرمایه اتفاق بیفته، یکی از راه‌ها بورس هست. یک بخش گفتگو محور رو تقدیمتون می‌کنیم در خصوص تأثیر بورس یا نقشی که بورس میتونه در تأمین مالی تولید داشته باشه. این بخش رو اتفاق بشنویم ببینیم به عنوان یک زنجیره آیا میتونه زنجیره موفقی باشه. تولید کننده که با مشکل نقدینگی مواجهه میتونه از طریق بورس تأمین مالی کنه، تولید کنه و به مرور بتونیم حلقه به حلقه جلو بدیم و چالش های تولید و صادرات رو برطرف کنیم یا نه.
توجه به اینکه سال 98 به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده، بازارهای مختلف میتونن اثرهای متفاوتی بر این تحقق داشته باشن و بازار سرمایه و به ویژه بورس کالا به عنوان یکی از نهادهایی که در این بازار فعال هست میتونه نقش مهمی رو در این زمینه ایفا کنه. در خدمت جناب آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی هستیم با موضوع نقش بورس کالا در رونق تولید. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
منم خدمت شما سلام عرض و خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
ممنونم آقای دکتر. بورس کالا به هر حال با توجه به مؤلفه هایی که داره کالا محور هست میتونه تأثیری داشته باشه در خروج اقتصاد از رکود و همچنین رونق تولید. به نظر شما چطور میتونه این شعار محقق بشه از طریق بورس کالا؟
بذارید من از چند بود به ماجرا نگاه کنم. اول از همه این که به هر حال فکر میکنیم که واگذاری مسئله قیمت‌گذاری کالاهای مختلف به سازوکارهای بازار میتونه به کیفیت تخصیص منابع کمک کنه و میتونه به شفافیت قیمت‌گذاری کمک کنه و احتمالاً بخش بزرگی از فعالان هر کدوم از این بخش‌های اقتصادی رو منتفع کنه. مسئله‌ای که ما در ماجرای زعفران دیدیم و در برخی از ماجراهای دیگه که وقتی قیمت‌گذاری کالایی به بازار سرمایه و به طور مشخص در مورد بحث ما به بورس کالا واگذار میشه، چه منافعی برای فعالان مختلف بخش‌های متفاوت اون سکتور اقتصادی خواهد داشت. بنابراین یک بحثش افزایش کارایی تخصیص منابع و کارایی قیمت‌گذاری و شفافیت قیمت‌ها که به نظرم به شدت به برنامه‌ریزی در اون حوزه هم کمک خواهد کرد. موضوع دیگرش هم امکان ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری برای آحاد مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و منتفع شدن اونها از منافعی که تو بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داره، از جمله خب شما میدونید که سازوکارهایی که روی بسیاری از کالاهای ایجاد شده تونسته کمک کنه به اینکه فرصت سرمایه‌گذاری برای مردم ایجاد شه. بنابراین در مجموع میتونیم بگیم که بهبود سازوکارهای بورس کالا و ورود تعداد بیشتری از کالاها به این حوزه میتونه برخی از گره‌های بخش‌های مختلف اقتصادی رو باز کنه و همینطور منابع بیشتری رو سرازیر کنه به سمت بخش‌های تولیدی که حالا به ویژه در بورس کالا همونطور که شما هم فرمودید کالا محور هست.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، وقتی آمارها رو مرور می‌کنی می‌بینیم که دست کم در سال‌های 96 و 97 بورس کالا به لحاظ حجم و ارزش معاملات تقریبا شاگرد اول بازار سرمایه در کشورمون بوده. فکر می‌کنید از این منظر می‌تونیم امید داشته باشیم که معاملاتی که در بورس کالا داره اتفاق می‌افته، به ویژه همونطور که شما هم فرمودین کالا محور هستش، رونقی رو تا پایان سال در اقتصادمون به وجود بیاره؟
بورس کالا البته رشد کرده و این خیلی خبر خوبی همونطور که شما هم گفتید. برای ماها که فعال بازار سرمایه هم هستیم، رشد این بازار کاملاً طی دو سه سال گذشته محسوس هست، اما همچنان به هر حال ایرادات اساسی وجود داره. برخی از ابزارهای مدیریت ریسک کمن، بازیگران برخی از کالاها اگرچه خود اون کالا از نظر اندازه سهم بزرگی در بورس کالا داره، اما بازیگرانش محدودن، مثلا فقط یک عرضه کننده براشون وجود داره. بنابراین نیاز داریم که برخی از این ایرادها رو رفع کنیم. ولی من فکر میکنم که حتی همین ورود حداقلی بعضی از کالاها هم کمک خیلی خیلی زیادی کرده و بسیاری هم سازوکارهای مالی جدیدی رو ایجاد کرده، سازوکارهایی که مثلا 10 سال پیش اساسا وجود نداشته. توسعه برخی از ابزارهای تحویل کالا در آتی هم میتونه بخشی از این باشه که عملا بخش تولیدی ما رو قابل برنامه ریزی تر کرده. من فکر میکنم که اگر مجموعه سیاستگزاران اقتصادی کشور کمک کنن که تعداد بیشتری از کالاها به ویژه دسته کالاهای پرمصرف و قابل استاندارد شدنمون وارد بازار کالا بشه و قیمت گذاری از طریق سازوکارهای بازار انجام بشه و دست‌اندازی در قیمت از طریق چه بخش دولتی چه بخش خصوصی انحصارگر کمتر بشه، احتمالا میتونیم با افزایش کارایی در این بازار به بهبود وضعیت تولیدی و بهبود وضعیت بازار اون کالاها کمک شایانی بکنیم و طبیعتا منجر به بهبود وضعیت اقتصاد کشور در بخش رشد خواهد شد.
بله، ما هم امیدواریم آقای دکتر این اتفاق بیفته، از نظرات کارشناسان و بزرگوارانی مثل شما استفاده کنن، قوانین مقرراتی اگر نیاز هست تو این زمینه تصویب کنیم و همه بازارها به ویژه بورس کالا هم بتونه نقش‌آورین موثر و مفیدی در تحقق شعار امسال که رونق تولید هست باشه. ممنون که در گفتگو با ما شرکت کردید.
سپاسگزارم. و البته همه ما میدونیم که موضوع رونق تولید اگرچه امسال به عنوان شعار هست، ولی موضوع اقتصاد ما برای همه سالهای آتی هم خواهد بود و امیدوارم که همیشه مورد توجه باشه.
ممنونم، خدا نگهدار. در خدمت جناب آقای محمد حسنی سعدی هستیم، مدیر محترم روابط عمومی بورس کالای ایران. آقای سعدی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
در میون بورس‌ها به سراغ بورس کالا و شما اومدیم به دلیل اینکه به هر حال دست کم طی یکی دو سال گذشته شاگرد اول بازار سرمایه به لحاظ حجم و ارزش معاملات بورس کالای ایران بوده و با توجه به محوریتی که این بورس در زمینه عرضه کالاها داره، به هر حال به نظر میرسه نقش خیلی مهمی داشته باشه در تحقق شعار امسال که رونق تولید هستش. می‌خواستیم از این منظر با شما صحبت کنیم و به هر حال نظر شما رو در این رابطه بدونیم که بورس کالا چقدر میتونه اثرگذار باشه در رونق تولید در سال جاری.
بورس کالا اگه به کارکردهای اصلیش توی اقتصاد کشور شما نگاهی بیندازید، متوجه میشید که اکثر این کارکردها در خدمت رونق تولید هست. اصطلاح یه بخشی که خیلی میتونه مهم باشه کشف قیمت عادلانه محصولات صنایع مختلف هست که این میتونه در بورس کالا انجام بشه و این باعث بشه که بتونن صنایعی که تولید دارن به قیمت عادلانه محصول خودشون رو به فروش برسونن.
بله.
یکی از کارکردهای دیگه بورس کالا هم بحث تأمین مالی صنایع هست که خود تأمین مالی صنایع میتونه کمک کنه برای اینکه صنایع بتونن از سرمایه در گردش کافی برخوردار باشن برای تولید. این خودش میتونه کمک بزرگی به تولید باشه. بحث دیگر در مورد صنایع پایین دستی، بحث تأمین مواد اولیه است که معمولا دغدغه بزرگی هست برای صنایع پایین دستی. بورس کالا اگه حالا کار کرده اصیل خودشون رو بتونه توی اقتصاد داشته باشه، میتونه با تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی با حذف واسطه هایی که معمولا وجود داره در این بازار کمک کنه به اینکه سرمایه پایین دستی به راحتی بتونن اون مواد اولیه و کالاهایی که مورد نیازشون هست برای محصول نهایی از طریق بورس کالا تامین کنن. اینا تقریبا شاید بتونم فهرستوار مواردی باشه که میتونم به کارکرد بورس کالا اشاره کنم در این زمینه.
بله، همونطور که میدونید به هر حال تولید کننده ها میتونن نقش مهمی رو در رونق تولید داشته باشن، از این جهت که انگیزه بیشتری داشته باشن در تولید بیشتر و البته با کیفیت تر و خوشبختانه قوانین و مقررات و همچنین ابزارهایی که در بورس کالا هست از جمله سیاست قیمت تضمینی و همچنین قراردادهای آتی از این داستانها به ویژه در زمینه گندم، زعفران و خیلی محصولات دیگه میتونه تو این زمینه انگیزه بیشتری رو به تولید کننده ها بده، ضمن اینکه واسطه ها هم ظاهرا میتونن از طریق عرضه‌ای که تولید کنندگان در بورس کالا میکنن حذف بشن و خب به هر حال مزایای تولید بیشتر نصیب تولید کننده بشه تا واسطه ها. از این منظرم اگر توضیحاتی بدید ممنون میشم.
بله، نکته مهمی اشاره کردید، ضمن اینکه اشاره کردید به ابزارهای مالی.
بله،
خب ابزارهای مالی مختلفی که وجود دارن و اینها میتونن به برنامه‌ریزی تولید کمک کنن. نکته بله. ای که خب خیلی رنج میبرن صنایع مختلف ما که نمیدونن چقدر تولید کنن، چه زمانی و چه قیمتی میتونن بفروشن محصول نهاییشون رو. اینها با ابزارهای مختلف، حالا چه ابزارهایی که مثل بازارهایی که توی ابزارهای مشتق تعریف میشن مثل ابزار فیوچرز یا آتی، ابزار آپشن یا اختیار معامله، اینا میتونن کمک کنن به صنایع که برنامه‌ریزی کنن برای تولیدشون، برای آینده‌شون، بدونن در چند ماه آینده چقدر محصول رو میتونن بفروشن و به چه قیمتی. حالا ابزارهای دیگه ای مثل حالا ابزار سلف هست یا ابزارهای دیگه ای مثل گواهی سپرده کالایی، همه این ابزار میتونه در اختیار تولید کنندگان باشه تا بتونن به نحو بهتری برای تولیدشون برنامه ریزی کنن و بتونن آینده نگری داشته باشن برای کار تولیدی که انجام میدن. و من فکر کنم خیلی کمک بزرگی میتونه به صنایع باشه با رونق این بازار، بازار مشتق در بورس کالا.
بله، خب با توجه به عمر کوتاهی که البته بورس کالا داشته در بازار سرمایه ما نسبت به سایر بورس‌ها از جمله بورس اوراق بهادار و همچنین سهام، به نظر میرسه کارنامه خیلی موفقی تو این زمینه داشته و امیدواریم که با تلاش‌هایی که شما دارید می‌کنید و همچنین همکارانتون این رونق بیشتر در چرخه اقتصاد و تولیدمون ایجاد بشه. خیلی ممنون که در گفتگو ما شرکت کردین. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. ایران ساخته خواهد شد.
تو هر سخت و آسونی با به پای تو برای ساخت ایران توی شادی و غم تو صدای تو
کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح روی موج ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب خیلی متشکرم. من نکته ای رو از آقای پور صراف در قالب پیامک بر ما آمده بود همزمان با پخش این گفتگوی 10 دقیقه‌ای که تقدیم شما شد، داشتم فکر میکردم به پرسشی که ایشون مطرح کرده، آیا اساساً مفهوم حداکثر سازی نفع شخصی در اقتصاد یک دروغ بزرگه؟ نه، اینطور نیست، دروغ بزرگ نیست، چون این طرف قضیه هم هست. وقتی مشکلات و چالش ها زیاد میشه، وقتی تورم زیاد میشه، یعنی بحث دیگه اینجا حداکثر سازی نفع شخصی نیست، تورم این برای قضیه است، یعنی شاخص های کلان اقتصادی که مردم رو در حوزه معیشت با چالش مواجه کرده، به ویژه کسانی که درآمد ثابت دارن و یا در حوزه تولید ثروت به اون رفاهی که باید نرسیدن. زنجیره تأمین دچار مشکل هست، یعنی از مسیری که تولید تا مصرف اتفاق میفته، حالا این تولید تا مصرف ممکنه صادرات بشه و ارزش بیاد مصرف شه، ممکنه تولید شه و در داخل کشور مصرف بشه، یه جایی تو یک بخشی از این حلقه اون حد اکثر سازی نفع شخصی با چالش مواجه میشه. مثلا وقتی پیمان سپاری ارزی مطرح میشه از سوی بانک مرکزی، و اینکه گفته میشه مثلا باید دلار صادراتی تو یا کالای صادراتی تو دلارش رو با 30 ظرف 3 ماه مثلا برگردونی. حالا مثلا اگر یه نفر 5 میلیارد دلار صادر میکنه یه کالایی که این کالا باید فروش بره بعد بیاد، بره بازاریابی بشه بعد بیاد، ما ممکنه مثلا یه سال طول بکشه، 8 ماه طول بکشه، خب این حتی اکثر سازی نفع شخصی نیست برای اون تجارت دیگه، طبیعی است با چالش مواجه میشه. حالا این وسط یه نبود اختیار یا محدودیت اختیار برای یک سازمانی هم به وجود بیاد، مشکل تامین مالی هم در داخل به وجود بیاد، اون وقت دیگه همه چیز به هم میریزه. وقتی بانک‌ها نمیتونن تامین مالی کنن، چرا سمت بورس میریم؟ چرا از بورس انقدر برنامه پخش میکنیم؟ برای که سرمایه وارد کشور نمیشه، سرمایه های موجود هم جاذبه‌ای وجود نداره جذب شه، برای همین بعد بگیم آقا بورس اینجوریه، بورس اونجوریه، بیاین تامین مالی تو این زمینه صورت بگیره. این هست که این حلقه های مفقوده باعث میشه اون حد اکثر سازی نفع شخصی که جناب علی بهش اشاره کردید آقای پوسر را اتفاق نیفته. اگر اتفاق بیفته این قاعده که شما گفتید حتما تو اقتصاد نتایجش رو میبینیم. از خانم برکمالی هم متشکرم که اشاره به اصلاحات عمیق در ساختارهای کلان کردن، زنجیره تامین، شیوه های رهبری یکسان در امر تجارت و جلوگیری از تصمیمات گرفتن تصمیمات پراکنده از سوی دستگاه‌های زیربط. خیلی ممنونم. بریم بسته رادیویی سرکار خانم عرفان هاشمی رو به اتفاق بشنویم و به دقایق پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم.
الزاماتی هم این حمایت دارد که این الزامات اگر رعایت نشود این حمایت انجام نمیگیرد. یکی از الزامات مدیریت جدی واردات از سوی دولت است. دولتی ها باید به طور جدی واردات رو مدیریت کنند.
با افزایش نرخ ارز، صادرات کالا به دلیل ارزان شدن کالای ساخت داخل در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد و در نتیجه افزایش صادرات و کاهش واردات باید موجب تحریک بخش تولید شود و تولید افزایش یابد. اما باید توجه کرد که میزان تأثیرپذیری واردات و صادرات از نرخ ارز به کشش تقاضا برای کالاهای صادراتی و وارداتی برمی‌گردد. علاوه بر این سهم کالاهای مذکور در بازار در میزان افزایش تقاضا برای محصول نقش مهمی خواهد داشت. از این رو افزایش تولید ممکن است نامحسوس باشد. در این خصوص کارشناسی آقای عبدالله مشکانی رو بشنویم، کارشناس اقتصادی.
سلام. در 5 قسمت قبلی ما در مورد اینکه نوسان ارزی در بازار چه اثراتی خواهد داشت، ما چطور بنگاه تولیدی خودمون از طریق تأمین مواد اولیه و فروش کالای نهایی با بازار تطبیق بدیم و اینکه ما چطور بازاریابی و صادرات و منابع انسانی رو در این شرایط با لحاظ شرایط جدید مد نظر داشته باشیم، صحبت کوتاهی کردیم و چند نکته رو عرض. امروز می‌خوام در این مورد صحبت کنیم که چه فرصت‌های جدید در بازار ایجاد میشه. ببینید، وقتی قیمت ارز در کشوری جهش پیدا می‌کنه، یعنی کالای وارداتی به اون کشور متناسب با قیمت ارز افزایش پیدا خواهد کرد، این باعث میشه چون قدرت خرید مردم متناسب با افزایش قیمت ارز بالا نیامده، واردات اون کالاها به کشور به شدت کاهش پیدا کرده و از اون طرف میزان فروش هم کاهش پیدا بکنه. یکی از کارهایی که میشه انجام داد این است که ما ببینیم که کدوم بخش‌ها هستن که الان تو بخش کالاهای وارداتی کار میکنن و الان فروش فوق‌العاده پایینی دارن یا نمیتونن کالا رو تولید کنن. اگر ما بریم به اون سمت که این کالاها رو پیدا کنیم و در بازار اونها رو تولید و عرضه بکنیم، حتما کشوری مناسب خواهد داشت، از اون جهت که این کالا مشابه دیگه وارد نمیشه.
خب بسته ارادی خانم عرفان هاشمی رو شنیدیم. جناب رضایی پیام بر ما فرستادن، گفتن که 25-6 سال پیش، حالا یکم بیشتر شاید، یکی از بستگانشون از یکی از کشورهای خارجی اومده بود ایران، یعنی از سفری که رفته بودن برگشته بودن، گفتن برای خانواده سوغات آورده بودن که تو سوغات یا بینشون پیراهن بود و روی پیراهن مارک ساخت ایران خورده بود. میگم با خودمون تصور کردیم شاید مثلا نمیدونسته مثلا دایی بنده یا اون فامیل بنده این کالا رو خریده، اطلاع نداشته که بالاخره آدم اونجا نمیره که پیراهن ساخت وطن رو بخره، که میری یه چیزی میگیره متفاوت دیگه. بعد دیدیم که نه، غربت باعث این غرور ملی شده. در غربت گفته بذار احساس لذت کنم از اینکه یه پیراهنی تولید ملی تو اینجا دیدم اونو بخرم، به این خاطر خریده. بعد در ادامه اشاره کرده برخلاف اینکه کالای خوب ایرانی الان با بچسب خارجی و مغازه به مشتری ارائه میشه، اشاره به یک نوستالژی کردن آقای رضایی، حقم دارن که به این اشاره کنن و به این نکته اشاره میکنم و بگم که انشالله اینطور خواهد شد، تردید نکنید. بالاخره درست نباید آزمون خطا کنیم، اما وقتی تو شرایط تحریم هستیم میخوریم زمین، باید بلند شیم دیگه. چه باید کرد؟ چه باید کرد؟ باید بخوریم زمین، بلند شیم تا بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم. بله کمتر آزمون خطا بکنیم، اینو قبول دارم، اما انشالله میرسیم به اونجا که باید برسیم. یه جایی این پوسته رو باید بشکافیم، نظامات زنجیره تأمین رو باید اصلاح بکنیم، به ویژه حوزه توزیع رو، تا مشکلات و چالش ها برطرف شه. من ناامید نیستم، امیدوارم، و از اینکه شما همینقدر امیدوارانه به برنامه گوش میدید و اظهار نظر میکنید، گلایه هایی به جایی هم میکنید، ازتون ممنونم. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. انشاءالله پایان هفته بسیار خوبی داشته باشید. ارادتمند همه شما راسخ.
رادیو 24 ساعته اقتصاد. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد، صنعت، تجارت و بازرگانی ایران. عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، بای بای. دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که ماوشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
هاویار بادم جود، چین چین کرده جود، میزت کامل شد با هاویار بادم جود. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس. آلیس برای خانواده.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از سری